بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق جلسه 55 صفحه 61 سطر 4 استاد انصاری 29/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحیم و بهی نستعین. وقد كفى إن وفدت جزآها ووحدة الحمل اعرفا جدواها بدل بالتزاد أو تحسو متى في الكيف لا في الكم قد حال فتا موجهات لضروریتها امکان و امن ولی مشروطتها هینیت ممکنت و دائمه اطلاق و امن لنقیزها سمه. وقد کفا ای فی الوحدت این وحدت جزآها ای جزآ القضیت فترجع السمانیت الى وحدت المحکوم علیه و به و متعلقاتهما و وحدت الحمل عرفن جدواها ای وحدتون تاسعتون هیه وحدت الحمل ایزن معتبرتون و لحاظا فالجزئی و جزئیون ای بالحمل الاولی و لیس بجزئیین ای بالحمل شایع و العدم و عدمون بالاولی و لیس بعدمین بشایع و کز المحال و لا ثابت فی الذهن و لا ممکن الان و لا شی و نحوها. بدل لفظ التناقض فی اصطلاح المنطقی بالتضاد او تحت و ای ما تحت التضاد متا کانت القضیتان فی الکیف لا فی الکم قد خالفتا مثل کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان فکلتاهما کاذبتون و مثل بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان و کلتاهما صادقتون فل اول تضاد و ثانی ما تحت تضاد. قال الشیخ الرئیس فی الشفا لیس الکلی السالب یقابل الکلی الموجب مقابلتن به تناقض بل هو مقابل له من حیث هو سالب لمحموله مقابلتن اخرى فلنسمی هذه المقابلت تزادن از کان المتقابلان مما لا یجتمعان صدقن اصلا ولیکن قد یجتمعان کذبن کل ازداد فی اعیان الامور کل ازداد فی اعیان الامور انتها. قال المحقق توسی قدس سره فی شرح الاشارات فمختلفتا الکیفیت متفقتا الکمیت این کانتا کلیتین سمیتا متضادتین لجواز اجتماعی ما علل کذبه دون صدق ظهو فی مادت الامکان و امکانتا جزئیتین سمیتا داخلتین تحت تضاد لدخوله ما تحت الکلیتین و هما یجوز و ایجتمعا علی صدق دون الکذب کما فی تلک المادت بعینها انتها فالکلیتان فی مادت الامکان که قولنا کل انسان خاطبون ولا شیء من الانسان بکاتبین فکلاهما کاذبتون والجزئیتان فی تلک المادت بعینها که قولنا بعض الانسان کاتبون و بعض الانسان لیس بکاتبین و کلتاهما صادقتون کذا مثلهما الشیخ فی نقائض الموجهات موجهاتون ای نقائض الموجهات بیانها ان لضروریتها خبر مقدم امکان امن مبتدا ثان مؤخر مبتدا ثان مؤخر والجمله خبر الاول اعنی موجهات ای نقیض الضروریت المطلقته هو الممکنة العامة لأن نقیض كل شيء رفعه كما هو المشهور و رفع الضرورة امکان الطرف المقابل فكل انسان حیوان بالضرورة نقیضه ليس بعض الانسان حیوانا بالامکان العام. بحث در تناقض قضایا بود. عرض شد که تناقض یک نوع تقابل هستش و فائده طرح بحث تناقض در منطق اینه که اگر چنانچه صدق قضیه اصل روشن شد کذب نقیضش احتیاج به استدلال نداره و اگر چنون چه کذب قضیه اصل روشن شد و مستدل شد صدق نقیضش احتیاج به استدلال نداره. بحث تناقض که مطرح میکنن چون در منطق باید از ضروریات تصوریه به نظریات تصوریه نائل شد و از تصدیقات بدیهیه به تصدیقات نظریه نائل شد و در حقیقت در باب تصدیقات به وسیله تصدیقات ضروریه بدیهیه که نعمتی است از نعمتها و آلاء الهی خود بدیهیات و ضروریات تصوراً کانت او تصدیقاً از آلاء پروردگار هستش که چراغیست برای انسان که به وسیله بدیهیات و ضروریات که بیّن هستند تبیین می کند چیزهایی که بیّن نیستند. بنابراین در منطق بحث از کسب و اکتساب هستش، کسب و اکتساب نظریات به وسیله بدیهیات و ضروریات، حالا خواه در محیط تصورات باشه یا در محیط تصدیقات باشه. اگر بحث تناقض در منطق مطرح شد باید ببینیم که چه فایده برای ما داره. اگر چنانچه ما احکام تناقض، شرایط تناقض بفهمیم، آیا برای ما یه چیزی که روشن نیست روشن میشه؟ اگر اینجوری هست که خب بحث تناقض بحث منطقی هستش. بله، به خاطر اینکه اگر صدق اصل قضیه ای ثابت شد کذب نقیضش احتیاج به اکتساب نداره، احتیاج به نظر و استدلال نداره و اگر کذب قضیه اصل ثابت بود، صدق نقیزش احتیاج به استدلال نداره. پس با عرض میکنم آشنایی پیدا کردن به احکام و شرایط تناقض، ما در موارد گوناگونی اگر صدق قضیه ای برامون ثابت شد، از همین صدق قضیه آشنایی پیدا میکنیم به کذب نقیزش، یا از کذب قضیه اگر برامون ثابت شد، از کذب قضیه آشنایی پیدا میکنیم به صدق نقیزش. پس ملاحظه میفرمایید اون نتیجه گیری که در مباحث منطقی هست در اینجا هستش، جاری هستش. در باب حدود و رسوم میخوان از تصورات ضروریه بدیهیه به تصورات نظریه اکتسابیه برسن، در تصدیقاتم از تصدیقات ضروریه بدیهیه به تصدیقات کسبیه نظریه. پس بحث تناقض منطبق با روش منطق هستش و کسب و اکتساب درش هست، نتیجه گیری هست. به این معنا که اگر حال قضیه اصل برای ما ثابت شد صدقا او کذبا، یه صدق نقیزش یا کذب نقیزش هیچ احتیاجی به استدلال نداره. اگر چنونچه قضیه ای صادقه بود، کاذبه بودن نقیزش احتیاج به استدلال نداره، برای که بینشون تقابل تناقضه و نه اجتماع نقیزین جایزه و نه ارتفاع نقیزین. یعنی نمیشه که هر دو قضیه صادق باشن، مطابق با واقع باشن و این معنای اجتماع نقیزه، و نمیشه که هر دو قضیه کاذب باشن، یعنی هیچ کدومش مطابق با واقع نباشن، که این ارتفاع نقیزه اینه، نه اجتماع نقیزه این جایزه و نه ارتفاع نقیزه. این برای اینکه این بحث تناقض برای چه مطرح میشه، چه ربطی به مباحث منطقی داره. عرض میکنم که یه فایده دیگری در اینجا هست که اگر چنونچه ما به تناقض و احکام تناقض و شرایط تناقض آشنایی پیدا بکنیم، کودکستان مکتبهای مادی، بچه های نابالغی که فکرشون بلوغ پیدا نکرده، نظرشون بلوغ پیدا نکرده، خلق اطفالند، جز مرد خدا نیست بالغ جز رهیده از هوا. وقتی کودکان نابالغ فکری که فکرشون بلوغی پیدا نکرده، عرض میکنم که در قلمرو دیالکتیک گفتن که بله اجتماع نقیزین ممکنه، اجتماع متضادین ممکنه، پس این زیربنای منطق وقتی باطل شد، اصل منطق هم باطل است. و وقتم افرادی می نویسن که بله 2000 سال است که منطق ارسطویی ما را معطل کرده، غافل از این که همین حرفی که داره می زنه، مثلا میگه که منطق ارسطویی ما را 2000 ساله که معطل کرده و هر چیزی که 2000 سال است ما را معطل کرده درست نیست، پس منطق ارسطویی درست نیست. خودش داره به روش قیاس ارسطویی بحث میکنه و استدلال میکنه، غافل از این معنا هست که متوجه نیست. این حرفی که داره خودش میزنه، خودش همون قیاس ارسطوییه، مثلا کاری کسی به ارسطو نداره. و الملهم المبتدع القدیم حق علیم منهو عظیم. اولا که ملهم تمام علوم حق تبارک و تعالاست، چنانچه معطی تمام وجودات حق تبارک و تعالاست. ارسطو مؤلف منطق، الفه الحکیم رستالیسو. اینجوری عرض میکنم که حالا اگر چنونچه اسکندر مقدونی مثلا یه جایزه ای داده به ارسطو که تألیف منطق کرده، این یه مرتبه بله این منطق شاهنشاهی هست، این منطق چطوری هست، با اینها که نمیشه دو تا چهار تا رو نابود کرد، با این حرفا که نمیشه اجتماع نقیزین محال و ارتفاع نقیزین محاله. هیچگاه اجتماع زدین نمیشه، اجتماع نقیزین نمیشه، ارتفاع نقیزین هم نمیشه. و اینا چه ارسطو بگه، چه نگه، چه جدید باشه دنیا، چه قدیم باشه، برای پیرمردا اینجوره که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله، برای جوان ها هم اینجوره، برای قرن حجر اینجور بوده. اینها بدیهیات و ضروریاتی هست که عرض کردم از آلاء پروردگار. مرحوم حاجی در یه جایی از همین کتاب منطقشون میفرمان نعمت پروردگار هست که با چراغ بدیهیات و ضروریات ما میتونیم که نظریات، اکتسابیات اینها را روشنگر اونها هستش. پس یکی از فواید شناخت احکام تناقض و شرایط تناقض اینه که اگر گفتن مثلا یه کسی آمد گفت که بله رژیم نمیدونم سرمایه داری و رژیم کمونیسمی اینها متناقضان هستند، اما اینها یکدیگر رو در بر گرفتن و رژیم نمیدونم سرمایه داری رژیم چطوری را در خودش می پروراند، بدونیم که نه، حرفه، نه، متناقضین هیچگاه با هم جمع نمیشن، اما با رعایت شرایط تناقض. وقتی یک کسی گفت که النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، یا اگر گفت تناقض در قضایا مثلا شرایطی داره باید در ایجاب و سلب که کیفیت باشه با هم مختلف باشن، در کلیت و در کمیت که کلیت و جزئیت باشه با هم مختلف باشن، به گفته متأخرین که حالا بحثشون مفصل میاد راجع به حرف متأخرین که میگن باید قضیتان متناقضتان در جهت هم با هم مختلف باشن، چون بحثش انقریبا در دو سطح میاد، این حرف اختلافی که بین خودما و متأخرین هست در اینکه در قضیتین متناقضتین آیا اختلاف جهت هم شرط هست یا نیست، مبتنی بر یه بحث دیگری که آیا قضیه سالبه هم یه نسبتی داره مانند قضیه موجبه، و همینطوری که نسبت قضیه موجبه مکیف به کیفیتی است و یه جهتی داره و یه ماده‌ای داره، آیا نسبت قضیه سالبه هم مکیف به کیفیتی است و یه جهتی و ماده‌ای داره یا نه؟ در قضیه سالبه نسبت نیست، عدم النسبه هستش، و اگر عدم النسبه شد نسبت نیست تا اینکه قضیه سالبه بگیم که این نسبت سلبی آیا مکیف به چه کیفیتی هست و چه جهتی داره. چون اختلاف خودما منطقیین و متأخرین از منطقیین در اختلاف جهت در قضیتین متناقضتین مبتنی بر اون بحث، یه ما اینجا توضیحش رو عرض نکردیم که بعد از دو صفحه بحثش پیش میاد. بله، پس باید همه اینها رو در نظر گرفت که مثلا تناقض در قضایا، که البته تناقض در مفردات هم برمیگرده به تناقض در قضایا، چنانچه علامه قدس سرو در تعلیقات شریفشون بر اسفار ذکر فرمودن، اگر زید و لا زید متناقضین هستند برمیگرده به تناقضی که در قضیه های در بین دو قضیه حل مفاده حل بسیطه هستش، و اونه که زیدون موجودون و زیدون لا موجودون. و ببینیم که قضیتان متناقضتان که میگن هر دوش صادق نخواهند بود که اجتماع نقیزینه، و هر دو کاذب نخواهند بود که ارتفاع نقیزینه، بلکه اگر احدهما صادق بود دیگری کاذب خواهد بود، عرض میکنم که این حرفی که میزنم ببینیم آخه احکامشم انسان دقت بکنه، شرایطشم دقت بکنه، ببینه چجوری هزار اشکارم بکنه، برای که علم که وقت ارسطو و فارابی و ابن سینا نیست که هرچی گفتن ما قبول کنیم، وقت به کسی که نکردن، اما انسان ببینه چی میگن اینها. کسی که میگه اجتماع نقیزین محاله و ارتفاع نقیزین محاله، باید حرفشو بررسی کرد، و دقت کرد و اقلا در یک کتاب طلبگی در یکی از حوزه‌های علمیه خوند که این چه میخواد بگه، بعد صد تا اشکال هم انسان بکنه، اشکال بکنه، طرح نوعی بریزه، فکر تازهی برای بشر بیاره، بسیار خوب، خیلی خوب. برای اینکه ترقی و تعالی علوم به اینها بوده، لذا معروفه که امام رازی گرچه در شرح اشارات، شرحش بر اشارات و تنبیهات بو علی قدح نه شرحه، چون همش اشکال کرده، و اما باز اشکال کردن امام رازی باعث این معنا شده که محقق طوسی بیا و فاضلانه و محققانه جواب بده از اشکالات فصل رازی و دفاع بکنه از حرفای فلاسفه، خب منقح میشه. پس اشکالات امام رازی این فائده را داره که منقح کرده مطالب را، و اگر اشکالات اون نبود، محقق طوسی قدس سره القدوسی هیچگاه در صدد این معنا بر نمی آمد که چنین شرح محققانهی بر اشارات بینویسه. پس متناقضتین، قضیتین متناقضتین در کیفیت که ایجاب و سلب باشه باید با هم مختلف باشن. اگر قضیه اصل موجبه شد نقیض سالبه باشه، در کمیتی کلیت و جزئیت باشه باید با هم مختلفتین باشن، اگر یکی کلی شد دیگری جزئی باشه. و در هشت چیز هم این قضیه اصل و نقیض باید با هم متحد و هم آهنگ باشن که بیان شد. عرض میکنم که اما در شرط، اما در جهت آیا باید با هم مختلف باشن یا نباشن، عرض کردم که بحثش میام. و اما از 350 سال به بعد صدر المتعلهین قدس سره تفتن به یه مطلبی پیدا کرده، و اون اینه که در تناقض این هشت وحدتی که قدما گفتن که باید بین قضیه اصل و نقیض باشه کافی نیست، بلکه باید یه وحدت نهمی را اضافه کرد که قضیه اصل و قضیه نقیض و قضیه نقیض باید در این هم با هم متحد باشن، و الا اگر در این معنای نهمی که وحدت حمل باشه اگر چنون که با هم متحد نبودن، ممکنه که عرض میکنم هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن. قانون که رسم تناقض این نیست، تناقض برمیگرده به یک منفصله حقیقیه. حساب تناقض نه حساب مانعت الجمع، نه حساب مانعت الخلو، بلکه برگشت تناقض به منفصله حقیقیه هستش، یا این یا آن، در صدق یا این یا آن، در کذب هم یا این یا آن، نه هم این و هم آن، نه قضیه منفصله برگشتش به اون. حالا که اینجوری شد، صدر المتعلهین متفتن به این معنا شدن که باید بر وحدت‌های هشتگانه یک وحدت نهمی هم افزود، و باید اینجوری گفت که در تناقض نه وحدت شرط دان، برای که اگر این وحدت نهمی نباشه که بکنی هر دو تا قضیه صادقه، و رسم تناقض هم این نیست که هر دو صادق باشه. ابن سینا در شفا وقتی میخوان بیان بکنن این معنا را که الماهیتو لیست من حیثهیه هیه الاهیه لا موجودته ولا معدومته ولا واحدته ولا کثیرته، و هر چیزی با نقیزشو سلب کنن، که البته ارتفاع نقیزه نیست، نقائز و مرتبتن منتفیه که در باب ماهیات خونده شد که در اونجا ارتفاع نقیزه نیست، که بعضی گفتن بله حکما یه جا میگن ارتفاع نقیزه محاله، یه جا میگن که بله الماهیت لیست من حیثهیه هیه الاهیه لا موجودت ولا معدومه و این ارتفاع نقیزه. نه، نقائز مرتبتا منتفیه در باب ماهیات گفته شد. ابن سینا چون اصطلاح حمل اولی و اصطلاح حمل شایع صناعی متداول نبوده در اون زمان، که حمل بر دو قسمه، حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، که وقتی میخواستن همین معنا را بیان بکنن که الماهیت لیست من حیثیه الا هی لا موجوده ولا معدومه، یه صفحه دو صفحه از شفا میخواستن توضیح بدن راجبی این مطلب تا مطلب روشن شه. و اما صدر المتعلمین که در 350 سال در حوزه شکوفای پربار پرثمر شیعه در شهرستان اصفهان، که این حوزه شکوفا خیلی ثمر داشت برای بشریت، ثمر داشت چون یکی از فرزندان برومند حوزه علمیه شیعه در اصفهان صدر المتعلمین قدس سره بوده، که شاگرد میر داماد و شیخ بهایی بوده، و این مرد بزرگ در حقیقت مؤسس حکمت متعالیه صدرایی هستش. 350 سال قبل این از نتایج حوزه علمیه شکوفای اسلام در قالب اصلی خودش تشیع هستش، که بله ما میبینیم که دو تا قضیه که وحدت حمل ندارن ممکنه هر دوشون با هم صادق باشن. مثلا الجزئی و جزئیون و الجزئی و لیس به جزئیه، تمام شرایطی که قدما گفتن در اینو هستش، اختلاف در کیفیت، اختلاف در کمیت، وحدت در اون هشتویی که گفتن، اما در این حال هر دو صادق. الجزئی و جزئیون برای که هر چیزی خودش خودشه، جزئی جزئیه، به حمل اولی ذاتی، که حمل اولی ذاتی مفادش اتحاد موضوع و محمول در مفهوم، و اختلافشون یا باید به اعتبار باشه یا به اجمال و تفصیل باشه. مثلا در مقابل کسی که ممکنه توهم بکنه که ممکن است که جزئی، ممکن است یه چیزی خودش خودش نباشه، غیر خودش باشه، بگیم اهل جزئی و جزئیون، یعنی اون جزئی که تو خیال میکنی که ممکنه از خودش خودش نباشه، نه، جزئی هست که خودش خودش هست و نمیتونه خودش خودش نباشه. اینجوری به اعتبار فرق، بله به اعتبار الجزئی و جزئیون، اون جزئی که شما خیال میکنی که ممکنه از خودش خودش نباشه و غیر خودش باشه، جزئیون یعنی یه چیزیست که خودش خودشه و غیر خودش نیست، این حمل اولی ذاتی و جزئی جزئی هست. و اما به حمل شایع اصطناعی جزئی کلیه. چرا؟ برای که مصادیق گوناگونی داره صدق بر کثیرین میکنه. مفهوم جزئیون ها، مفهوم زیدون جزئیون، امرون جزئیون، بکرون جزئیون و ها کذا. پس جزئی جزئیه به حمل اولی ذاتی و جزئی کلی هست به حمل شایع اصطناعی، یعنی صدق بر کثیرین میکنه، و تمام شرایط تناقض هم درش هست، هر دام صحیحه. العدم و عدمون بالحمل الاولی ذاتی، مفهوم عدم، مفهوم عدم، عدمون بالحمل اولی ذاتی، وقتی ما عدم را تصور کردیم، وجود را که تصور نکردیم، عدم عدم. والعدم و لیس به عدمین بالحمل شایع صناعی، بلکه عدم وجوده، وجود ذهنی پیدا کرده، عدم تا تصورش کردیم وجود ذهنی پیدا کرده، به حمل شایع صناعی موجودون، برای که صورت ذهنیه ما اللا ثابت و فزن، ما تصور میکنیم لا ثابت فزن، لا ثابت فزن تا تصورش کردیم فورا ثابت در ذهن میشه، اللا ثابت و فزن، اللا ثابت و فزن به حمل اولیه ذاتی، و لا ثابت در ذهن، ثابت در ذهن به حمل شایع صناعی، برای تو تصورش کردیم ثابت در ذهن و تناقضم نیست. پس العدم و عدمون و العدم و لیس به عدمین، اللا ثابت و فی الذهن، اللا ثابت و فی الذهن، و لا ثابت فی الذهن لیس به لا ثابت فی الذهن. الممکن العام، هل لا ممکن العام، لا ممکن عام به امر اولی ذاتی، و لا ممکن عام ممکن عام هستش، ممکن هستش به حمل جای اجتناعی. شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی ذاتی و و مخلوق 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 باری تبارک و تعالی به حمل جای اجتناعی. اما به حمل اولی شریک و حد عده به حمل جای علم ما خلق. حالا که اینجوری ایشون میفرماین و وحدت الحمله عرفن جدواها، فایده وحدت حمل هم بشناس، معرفت بهش پیدا بکن که باید وحدت نهمی هم ما اضافه بکنیم و بگیم که در تناقض نه وحدت شرطه. یعنی قضیه ا با قضیه نقیض باید در نه چیز با هم متحد و متفق و هم آهنگ باشن، فقط در ایجاب و سلب و در کلیت و جزئیت و به گفته متأخرین در جهت باید با هم اختلاف داشته باشن. این پس در اینجا اشاره به دو سه تا مطلب شد در گوشه و کنار که نظر مبارک آقایون باشه. یکی این که بحث تناقض در حقیقت برای ما باعث این معنا میشه که مجهولی بر ما روشن میشه، و یکی این که با توجه به تناقض، معنای تناقض و احکام تناقض و شرایط تناقض، یه جایی برای اشکال کردن بعضی ها که بله اجتماع متناقضین جایزه، اجتماع متضادین جایزه، باقی نمیمونه. یکی هم این که این وحدت حمل مفیده در علوم، این باید حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی، اینها یه اصطلاحی هست که البته در علوم به کار میخوره و خیلی فواید زیادی داره در بسیاری از موارد. و در تناقض باید وحدت حمل هم باشه. مثلا الجزئی و جزئی بالحمل الاولی ذاتی و الجزئی و لیس به جزئی بالحمل شایع اصطناعی، اصلا تناقض نیست و هر دو هم درسته. الجزئی و جزئی به حمل اولی ذاتی و الجزئی و لیس به جزئی به حمل شایع اصطناعی. آقا درسته که گفتن شیخ الاشراق این حرفا زده که من در مکاشفم ارسطو را دیدم، به من گفت که خلاصه علم به خودش انسان وقتی میخواد پیدا بکنه، این کلمه من که میگه من صدق بر کثیر این میکنه، درسته. اما همین اندازه زید که ما بگیم ممکنه هزار تا زید تو دنیا باشه، زید قومی ایرانی قومی که گفتیم ممکنه هزار تا زید باشه، زید پسر فلان ممکنه، اما این معنا را نباید انکار کرد که انسان صدق بر کثیرین میکنه، اما زیدی که علم هستش اسمون یعین المسما مطلقا علمه که جعفر و خرنقا، همین اندازه زیدی که پدرش اسمی پسرش زید گذاشته، وقتی میگه زید صدق بر کثیرین نمیکنه. حالا ولو این که هزار تا اسم پسرشون زید گذاشته باشن، این معنا البته اون حرف یه حرفیست که هر چیزی که ما تشخص به وجوده عوارض مشخصه کاشف از تشخصن، امارات تشخصن، و مگر پای وجود در میان بیا و الا تشخص پیدا نمیشه، او به جای خودش. اما اجالتا این طوره، حالا کلی و جزئی همه که در منطق میگن، حالا که ما میبینیم مفهوم انسان صدق بر کثیرین میکنه، اما مفهوم زید صدق بر کثیرین نمیکنه. به اینجوری خب این مطلب تمام شد. اما اگر اینجور بگیم که الجزئیو، حالا ما عدم میگیم، العدم و عدمون بالحمل الاولی ذاتی و العدم و لیسه به عدمن به حمل شایع اصطناعی، هیچ گونه تناقضی نیست. هر دو صادق هست. پس باید اینجور بگیم العدم و عدمون بالحمل الاولی ذاتی و العدم و لیس به عدمون بالحمل الاولی ذاتی تناخذ و شرایط تناخذ هستش و او وقت جمع نخواهند شد اینها در سر. مطلب دیگر اینه که پس این رسم تناقض معلوم شد. حالا اگر چنانچه دوتا قضیه باشن که در ایجاب و سلب که کیفیت بهش میگن منطقیین با هم اختلاف داشته باشن و دوگانگی داشته باشن اما در کمیت یعنی کلیت و جزئیت با هم اختلاف نداشته باشن، اینها که متناقضه نیستن، برای که اینها کذبشون با هم جایزه و کذبشون و رفعشون شاید، اما صدقشون البته نشاید. اگر دو تا قضیه داشتیم در ایجاب و سلب با هم مختلف بودن اما در کلیت و جزئیت با هم مختلف نبودن، البته خوش شرط تناقض درشون نیست. و اینجور دوتا قضیه ما میبینیم که در ماده امکان نه در ماده ضرورت، توجه بفرمایید، در قلمرو ماده امکان و در محیط امکان دوتا قضیه ای که از نظر ایجاب و سلب با هم اختلاف دارن و از نظر کلیت و جزئیت با هم هم آهنگ هستن، در قلمرو امکان و در محیط ماده امکان که یکی از جهاته یکی از مواد ثلاث هستش، اینها ممکن است اینها هر دوشون کاذب میشن اما هر دوشون صادق نخواهند بود. اگر دو تا قضیه کلیه ای داشته باشیم، یعنی دو تا قضیه داشته باشیم که در کلیت و جزئیت با هم اختلاف نداشته باشن، حالا که با هم اختلاف نداشته باشن، این دو تا قضیه یا هر دو کلی هن یا هر دو جزئی هن. اگر دو تا قضیه ای که در کمیت در کلیت و جزئیت با هم اختلاف ندارن هر دو کلی بودن، در ماده امکان و در قلمرو امکان، اینها میبینی که هر دوشون کاذب است. و اگر چنانچه هر دو جزئی بودن، همون دوتا قضیه که اختلاف کمی ندارن در کلیت و جزئیت با هم اختلاف ندارن، هر دو جزئی هم اگر هر دو جزئی بودن میبینیم هر دو صادق هست. آیا اینجا باید چه کار کرد؟ به این دوتا قضیه کلیه ای که کذبشون با هم جایزه و اون دوتا قضیه جزئیه که صدقشون با هم جایزه، به خاطر این که اختلاف کمی ندارن، تناقض که نمیتونیم به اینا اطلاق بکنیم، قضیه تین متناقضه تین که نمیتونیم بهشون بگیم، آیا اینها میشه یه نامی براشون وضع کرد، اصطلاحی براشون وضع کرد در منطق، یا اینا رو همجوری رها کرد هیچ دربارشون بحث نکرد؟ چطوریه؟ ابن سینا در شفا که مبسوطترین و مفصلترین منطقیست که نوشته شده، در اونجا گفتن که بله دو تا قضیه کلیه سالبه اینها تقابلشون با هم تقابل تناقض نیست، چون رسم تناقض اینه که کذب هر دو روانیست و صدق هر دو هم روانیست، در حالتی که در ماده امکان نه در ماده ضرورت ما بینیم دو تا قضیه کلیه اینها هر دو کاذبند، پس تقابلشون تقابل تناقض نیست و متناقضه نیستند. و همچنین دو تا قضیه جزئیه که هر دو جزئی هم اختلاف کمی ندارن، ما میبینیم صدق هر دو رواست، اجتماعشون در صدق ممکنه، اونم در ماده امکان البته، و اینا متناقضتین که نمیتونیم بهشون بگیم. منطقیین آمده اند و دو تا اصطلاح وضع کردن، و اون دو تا اصطلاح عبارت است از تضاد و ما تحت و تحت تضاد. گفتن که به آن دو تا قضیه ای که کیفن با هم مختلفن، یعنی ایجابن و سلبن و کمن با هم اختلاف ندارن، هر دو کلیان، هر دو کلیان و هر دو هم در ماده امکان کاذبن. ما یه اسمش میگذاریم، تقابلی که بین این دو تا قضیه است، اسم این تقابل میگذاریم تضاد. و به اینها قضیتین متضادتین میگیم. چرا به اینها؟ چون قضیتین متناقضتین که نمیتونیم بگیم. چرا به اینها قضیتین متضادتین بگیم؟ به خاطر این که همین طوری که تضاد در اعیان امور، یعنی در موجودات عینیه خارجیه، رفعشون ممکن هست و اما جمعشون ممکن نیست، در اینجا هم این دو تا قضیه کلی رفعشون یعنی کذبشون با هم روا هست، اما صدقشون با هم یعنی جمعشون با هم روا نیست. از این نظر ما به این دو تا قضیه میگیم قضیتین متضادتین و تقابلشون را تقابل تضاد میگیم. یعنی که یعنی همین طوری که سواد و بیاض، سفیدی و سیاهی در یه نقطه معین جمعشون ممکن نیست، یه نقطه معین هم سفید باشه هم سیاه باشه جمعشون ممکن نیست، اجتماعشون ممکن نیست، اما ردشون ممکنه. به این معنا که ممکنه یه نقطه غالی ما در نظر بگیریم که نه سفید باشه و نه سیاه باشه بلکه رنگ دیگری باشه. پس زدان امران وجودیان بینهما کمال و تخالف لا و مشترکان فی جنس قریب لا یجتمعان علی محل واحد لیکن ممکن است یرتفعان، ممکن است که یه نقطه باشه یه محلی باشه هیچ کدوم از اینا نباشه. حالا چون این دوتا قضیه کلیه هر دو با هم کاذبن، رفعشون جایزه. یعنی این دوتا قضیه کلیه نه این مطابق با واقع نه اون مطابق با واقع، و زدان هم اینجوری هستن، یه نقطه نه سفیدی باشه نه سیاهی، اما نمیشه که یه نقطه هم سفیدی باشه هم سیاهی. این دوتا قضیه هم نمیشه که هم او صادق باشه هم او صادق باشه، نه. پس بنابراین به این دوتا قضیه بگیم قضیتین متضادتین، یه اصطلاح مخصوصیه، البته یه اصطلاح مخصوصیه، ولی تضادی که گفته میشه در اعیان اموره. و این دوتا قضیه چون رفعشون شاید و صدقشون و جمعشون وضعشون نشاید، صدقشون با هم نمیشه کذبشون با هم میشه، بهشون متضادتین. حالا دو تا قضیه جزئیه که اختلاف کیفی دارن اما اختلاف کمی ندارن، هر دو جزئیه هستن و هر دو هم صادقن. اسم این چه بگذاریم؟ نه آخه ملاحظه فرما، این دو تا قضیه با هم کاذبن، با هم صادق نیستن، پس رفعشون ممکنه. مثل این که ما نگفتیم اگر یه این ما میگیم دو تا قضیه، دو تا قضیه کلی حالا از مسار روشن میشه، دو تا قضیه کلی هر دو کاذبن، هر دو مطابق با واقع نیستن، چه اسمی اینا بگذاریم؟ متناقضن که نمیتونیم بهشون بگیم، برای که شرایط تناقض درشون نیست، اختلاف کمی ندارن. اینا اسمشون قضیتین متضادتین میذاریم، اینجوری شبیه به ضدین هستن در اعیان امور در امور خارجیه. حالا اون دو تا قضیه جزئیه که هر دو با هم صادقن، اونجا اسم چه بگذاریم؟ آیا تقابلشون تقابل تناقض؟ نه، برای که متناقضتین هر دو با هم صادقن. آیا تضاد اسمشون بگذاریم؟ نه، برای که نمیتونیم تضاد اسم اینا بگذاریم، آخه وضع اصطلاح هم باید به مناسبتن باشه. این دو تا قضیه هر دو با هم صادقن، هر دو تا با هم کاذب نیستن. ضد این جمعشون نمیشه. و این دو تا قضیه با هم جمع شدن، هر دو مطابق با واقع هستن. اینجوریه. لذا تقابلی که بین این دو تا قضیه جزئی است، تقابل تضاد نمیتونیم بگیم. پس چی بگیم؟ اومدن گفتن که چون بین دو قضیه کلیه‌ای که گفتیم یه تقابلی است که ما اسمش میگذاریم تقابل تضاد، تشبیهاً به ازداد خارجیه، و این دو تا قضیه جزئیه هم چنانچه از مثال که از رو کتاب میخونیم معلوم خواهد شد، این دو تا قضیه جزئیه هم مندرجه در تحت اون دو تا قضیه کلیه هستن، اینا میگیم که تقابلشون تقابل تحت تضاده. به تقابل دو تا قضیه کلیه که هر دو کاذبن میگیم تقابل تضاد، به تقابل دو تا قضیه جزئیه که هر دو صادقن بگیم تقابل تحت تضاد، برای که این دو تا قضیه جزئیه مندرج در تحت اون دو تا قضیه کلیه هستن. و هر دوی اینها هم تضاد هم تحت تضاد باید در قلمرو امکان باشه، یعنی در ماده امکان باشه، یعنی قضیه باشه که مادهش امکان باشه، نه ماده و جهتی ضرورت باشه، برای که در قلمرو ضرورت ممکنه یکی صادق باشه و یکی کاذب باشه، چنانچه از مثالش روشن خواهد شد ان شاء الله. یه مطلبی هم که عرض نکردیم یادمون رفته، بله، منطقیین یه مرتبه در مقام تقسیم میگن که در تناقض 8 وحدت شرط دار، که باید وحدت نهمی هم اضافه کرد و گفت در تناقض 9 وحدت شرط دار، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت شرط، وحدت اضافه، دونه دونه اینها را میشماریم. یه مرتبه به عنوان جمع که در مقابل تفصیله میگن که نه، دو تا وحدت کافیه، وحدت در موضوع و وحدت در محمول با متعلقات موضوع و محمول، با بند و ویل‌های موضوع و محمول. یه مرتبه میخوایم در مقام تفصیل، در مقام نشر، در مقام سطح بیان بکنیم، میگیم 9 وحدت، این وحدت و اون وحدت و اون وحدت. یه مرتبه در مقام رد، در مقام لفظ، در مقام جمع میخوایم حرف بزنیم، دست و پای مطلب رو جمع و جور کنیم. اینجوری میگیم که در تناقض دو تا وحدت شرطه، وحدت موضوع و محمول، البته با متعلقاتشون. او بعد این 8 وحدت یا این 9 وحدت، دو تا وحدتش که وحدت شرط و وحدت جزء و کل باشه، برمیگرده به موضوع، بقیه برمیگرده به محمول. پس اگر بگیم که در تناقض وحدت موضوع و محمول شرط با متعلقات، وحدت موضوع با متعلقاتش، با وحدت محمول با متعلقاتش، اگر گفتیم در مقام جمع این تفصیل، اینم کافیه، برای که این 9 تا وحدت یا برمیگرده به موضوع که 2 تاش برمیگرده به موضوع، یا برمیگرده به محمول که 7 تاش برمیگرده به محمول. یا این که چنانچه معلم ثانی گفته، برمیگردونیم به یه وحدت، و اون اینه که بگیم که در تناقض 1 وحدت شرطان، و اون وحدت نسبت حکمیه هست، و تمام این وحدت های نهگانه برمیگرده به وحدت نسبت حکمیه. مثلا نسبت حکمیه ای که شرطش این باشه، نسبت حکمیه ای که اضافه اینجوری در شابیده باشه، نسبت حکمیه ای که موضوعش جز باشه یا کل باشه، نسبت حکمیه ای که محمولش حمله اولی باشه یا حملش حمله شایع اصطناعی باشه، که وحدت های نهگانه بر بگرده به وحدت نسبت حکمیه. بگیم در تناقض بین قضیه اصل و بین قضیه نقیض باید وحدت نسبت حکمیه باشه، که این نهتام همه عرض میکنم از لواحق که این نهتام برمیگردن به همین نسبت حکمیه. اینم گفتن است. حالا یه مرتبه در مقام تفسیر مثلا میگن که خلاصه اخبار، بعدش هم میگن که تفصیل اخبار، مشروع اخبار، این مقام جمع و تفصیل. وقت کفا ایف الوحدته ان وحدت جزآها ای جزآ القضیته فترجع الثمانیت الى وحدت المحکوم علیه و به و متعلقاته ما. حالا ما گفتیم در تناقض هشت وحدت شرطه و گاهی هم هست که بعضی گفتن که کافیست در وحدتی که باید بین اصل و نقیض باشه، کافیست در اون وحدتی که در تناقض شرطه، اگر چنون چه متحد باشن دو جزء قضیه، یعنی وحدت موضوع و محمول بگیم کافیست. پس بر میگردد وحدت های هشتگانه به وحدت محکوم علیهی که موضوع باشه و محکوم بهی که محمول باشه و متعلقات اینها. اینم تمام. و وحدت الحمل و وحدت الحمل عرفن جدواها و وحدت حمل هم بشناس تو فائده این وحدت حمل را، که این وحدت نهمی هم باید بر وحدت ها اضافه کرد. بله. و وحدت الحمل اعرفن جدواها که جدواها بدل باشه یا عطف بیان باشه از وحدت هم. اعرفن وحدت الحمل جدواها اینجوری. یا اگر چنون که معرفت به معنی علمم باشه، دوتا مفعول هم گویا میگیره. معرفت پیدا بکن به وحدت هم. به چی؟ به جدوا، به فایده وحدت هم. ای وحدتون تاسعتون یه وحدت الحمله ای زن معتبرتون. یه وحدت نهمی هم هست که وحدت حمل باشه، که این وحدت نیز معتبر است در تناقض. و لهازا فل جزئی و جزئیون ای بالحمل الاولی و لیس به جزئیین ای بالحمل شایع. به خاطر همین معنا که وحدت حمل هم معتبر است در تناقض، ما میبینیم بین این دو تا قضیه که تمام شرایط تناقض هم درش هست، تناقض نیست. فل جزئی و جزئیون به حمل اولی ذاتی و الجزئی و لیس به جزئیین به حمل شایع اصطناعی، چون وحدت حمل ندارن متناقض نیستن، هر دوش هم صادقه، در حالتی که متناقضیم یکی ار صادق شد دیگری باید کاذب. یا یه مثالی، مثال دیگری، ول عدم و عدمون بل اولی و لیس به عدمن به شایع. مفهوم عدم که ما تصورش میکنیم، مفهوم عدم عدم به حمل اولی ذاتی، و مفهوم عدم عدم نیست به حمل شایع اصطناعی، بلکه وجوده، صورت ذهنی ما وجود ذهنیه. و کز المحالو محال، المحالو محالون به حمل اولی ذاتی، هم مفهوم محال که ما تصورش میکنیم. و کز المحال و محالون به حمل اولی ذاتی، و المحال لیس به محالن بلکه ممکنون به حمل شایع اصطناعی، برای که ما تصور محال کردیم و اگر ممکن نبود که ما نتونستیم تصورش بکنیم. پس محال، محالون به حمل اولی ذاتی، و المحال لیس به محالن بلکه ممکنون به حمل شایع اصطناعی. و لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی ذهن، لا ثابت فی ذهن به حمل اولی ذاتی، اما لا ثابت فی ذهن وقتی ما تصورش کردیم میشه ثابت فی ذهن. و لا ممکن الاف. حالا اینجا توجه بفرمایید. چرا ایشون فرمودن مثل و همچنین مثل لا ممکن آف؟ چرا نگفتن که لا ممکن یا لا ممکن خواه؟ برای که ایشان میخوان مثالی پیدا بکنن که متوجل در عدم باشه، متوجل در نانیستی باشه. اگر میگفتن که لا ممکن یا لا ممکن خاص، چون لا ممکن خاص یه فردی داره و اون واجب تبارک و تعالی است. واجب الوجود لا ممکن خاص به ایش صادقه، چون حق تبارک و تعالی ممکن خاص که نیست، چون ممکن خاص اونه که لا ضرورت وجود داشته باشه و لا ضرورت عدم داشته باشه و در محیط ربوبی لا ضرورت وجوده. پس بنابراین لا ممکن خاص یه مصداق داره. البته لا ممکن خاص مصداقش در محیط در ممکنات نمیشه پیدا کرد، در ممکنات نمیشه پیدا کرد، اما در سوق ربوبی در اونجا مصداق داره. لا ممکن عام، لا ببخشید، لا ممکن خاص در سوق ربوبی مصداق داره. حق تبارک و تعالی لا ممکن خاصه، در حالی که لا ممکن عام نیست. وقتی اینجوری شد، پس لا ممکن خاص مصداقی داره در محیط وجود، گرچه در ممکنات مصداق نداره. و اما لا ممکن عام اصلا مصداق نداره، نه در محیط وجود، نه در محیط امکان، نه در محیط امتناع. حالا امتناع که هیچ نیست. پس لا ممکن عام متوغل در عدم هست، در هیچ محیطی فرد و مصداق نداره. با این که متوغل در عدم هم هست، لا ممکن عام متوغل در عدمه، و اما در این حال همین لا ممکن عامی که متوغل در نیستی و عدمه، وقتی ما تصورش میکنیم میشه وجود، میشه ممکن، میشه موجود. به حمل شایع اصطناعی موجوده. چا؟ ممکن عام و ممکن خاص. بله، ممکن خاص سلب ضرورت از طرفینه، طرف موافق و مخالف. بله، ممکن عام سلب ضرورت از طرف مخالف حکمه. بله بله، هم امکان عام و امکان خاص که گفته شد. بله، ممکن لا ممکن خاص مصداقش واجب الوجوده، پس متوکل در عدم نیست. اما لا ممکن آن وقتی گفته شد هیچ مصداقی نداره، اما در این حال هم تا تصورش کردیم میشه موجود. لا ممکن آم، لا ممکن آم به حمل اولی ذاتی و ممکن آم و موجود به حمل شایع اصطناعی وقتی ما تصورش کردیم، و لا شیء، لا شیء به حمل اولی ذاتی، لا شیعه به حمل شایع اصطناعی، شیعه صورت ذهنی ما. و نحوها امثال اینا، مثل شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی ذاتی، و لیس به شریک الباری به حمل شایع اصطناعی. خب این تمام شد. بدل لفظ و تناخذ فی اصطلاح المنطقی به تضاد او تحت و ای ما تحت تضاد متا کانت الخزیتانه فلکیفه لا فلکمه قد خالفتا. تبدیل میشه و منقلب میشه لفظ تناقض در اصطلاح منطقی به لفظ تضاد یا لفظ تحت تضاد، هنگامی که دو تا قضیه در کیف با هم اختلاف داشته باشن، یعنی در ایجاب و سلب، لا فلکم، هنگامی که دو تا قضیه در کیف نه در کم با هم مختلف باشن. مثل چه؟ مثل کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان. در اینجا کل حیوان انسان دروغه، ولا شیء من الحیوان به انسان هم دروغ هستش، هر دو کاذبن و اینا در کیفیت با هم اختلاف دارن، در کمیت با هم اختلاف ندارن. فکلتاهما کاذبتون، هر دوی این قضیه ها کاذبه هستن. و مثل بعض الحیوان انسانون و بعض الحیوان لیس به انسان، که دو تا قضیه جزئیه هستن که در کیف با هم اختلاف که در کم با هم اختلاف ندارن. و کلتا هما صادقتون، هر دوشون هم صادقن. فل اولو تزادون، نسبت بین دو تا قضیه اولی که کلی هم بهش تضاد گفته میشه، چون تناقض که نمیتونیم بگیم، و ثانی ما تحت تضاد، نسبت بین دو تا قضیه آخری که هر دو جزئی هستن نسبتشون نسبت تحت تضاد میگیم. قال الشیخ الرئیس فی الشفا، رئیس فلاسفه الاسلام ابن سینا در شفا گفته لیس الکلی سالب و یقابل الکلی الموجب مقابلتا به تناقض. سالب کلیه با موجب کلیه تقابلشون تقابل تناقض نیست، چون دوتا با هم کاذب واقع میشن. بل هو مقابل له من حیث هو سالب لمحموله، بلکه قضیه سالبه کلیه سالب کلی تقابل داره با موجب کلی، از حیث اینکه سلب کننده محمول اوست، سالب سلب کننده محمول قضیه موجب است. بل هو مقابل له من حیث هو سالب لمحمولی، مقابلتن اخرى، یه مقابله دیگری بین قضیه سالبه کلیه و موجب کلیه هست غیر از مقابله تناقض، فلنسم هذه المقابله تضادا، باید ما نامگذاری میکنیم این مقابله را به مقابله تضاد بهش میگیم. چرا؟ چرا بهش مقابله تضاد بگیم؟ بچه تصمیه چی کیه؟ از کان المتقابلان مما لا یجتمعان صدقا اصلا ولیکن قد یجتمعان کذبا کل از داده فی اعیان الامور. زیرا که این دوتا قضیه متقابله از چیزی اصلا که جمع نمیشن با هم از نظر صدق، ولیکن جمع میشن با هم از نظر کذب، مثل ضدین در اعیان امور، مانند ازداد در وجودات عینیه خارجیه که با هم جمع نمیشن، اما ممکن است که در یه جایی نه این باشه نه اون باشه. انتها سخن ابن سینا در شفا. قال المحقق طوسی قدس سره فی شرح الاشارات، چون اشارات هم یه منطق داره، محقق طوسی قدس سره در شرح الاشارات و تنبیهات ابن سینا گفته که فمختلفتا الکیفیت متفقتا الکمیت کانتا کل ان کانتا کلیتین سمیتا متضادتین لجواز اجتماعهما علی الکذب دون الصدق. دو تا قضیه که مختلفن از نظر کیفیت و متفقن از نظر کمیت، اگر هر دو تاشون کلی باشن نامیده میشوند به متضادتین به خاطر جواز اجتماعشون بر کذب نه صدق. و هو فی مادت الامکان، و این معنا که دو تا قضیه کلی که عرض میکنم دو تا قضیه کلی که ما به ایشون تقابلشون تقابل تضاد میگیم، هر دو ممکنه کاذبه باشن اما در قلمرو امکان نه در قلمرو ضرورت. و هو فی مادت الامکان، یعنی این جواز اجتماعی این دو تا قضیه برکه در قلمرو ماده و جهت امکانه نه در قلمرو ماده و جهت ضرورت. چرا؟ برای که اگر در ضرورت باشه مثل این دوتا قضیه، کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان به حیوان، این دوتا قضیه با هم اختلاف کمی ندارن چون در ماده ضرورت هستن، چون ثبوت حیوانیت برای انسان ضروریه، یکی صادقه یکیش کاذبه، پس دوتا قضیه که با هم اختلاف کمی ندارن اگر در ماده ضرورت حساب بکنیم نه، ممکنه یکی صادق باشه یکی کاذب. خب و هو فی ماده چطور آقا؟ میدونم بله بله بله، یکی از محشین اشاره ای کردن عرض میکنم که اما حالا در اینجا کل انسانین حیوان، حیوانیت برای انسان ثابته، ولا شیء من الانسان به حیوان، اینجا بحث راجع به همون حیوانیت برای انسانه، حیوانیت برای انسان. حیوانیت که برای انسان ضرورت داره و ما میگیم کل انسانه حیوان و لاشه امنال انسان به حیوان، یکی صادقه یکی کاذبه، پس در قلمرو ضرورت هر دو کاذب نبوده. اما شاید اون کسی که گفته راجب اونه که نه، او یه مثال دیگریست، اون اشکالی که از معشین کردن اون در مثال دیگری. نه اونم نمیتونه حالا بیانش میو. نه ها بله، اون همون علتش همونه، این که در ماده امکانم در هست، این به خاطر اینه که حیوانیت برای انسان ضرورت داره نه انسانیت برای حیوان. این جوابش این فرمایش جناب عالی است.